یه منشأش سهم باشه، ایزیان باشه، سهم باشه یا ایزیان باشه، و سهم و ایزیان حضوری یا سهم یا ایزیان باشه. برای این مورد رو تصاحب خب نمیدونم آیا واقعا همینجور هست از جهت اول اصحاب و همتنان بگیر بسید قدوری میخواد بگیر از صور ششگانه ای که داریم چه مقدارش رو اصحاب بگیر کردن چه مقدارش رو خود میکشون در واقع به درمان یعنی که اصحاب عمل نکردن از فتوای به صحت عمل خودداری میکنه میگه مشکل هست با فتوای به صحت عمل میگه مرسال این ها یعنی اطلاق دلیل همه این طورت رو میگه. تعبیری که هست ایشون میگه سهوان باشه یا نسیانن باشه یا جهلن باشه. من فکر میکنم که بحث جهل رو باید دو قسم کرد، یکی جهل مرکب یکی جهل بسیط. حکم بحث جهل مرکب و جهل بسیط فرق داره. تصور من این هست که لاتعاد در جایی هست که موقعی که نماز انجام شده یا لااقل موقعی که اون عمل مشکوک انجام شده بعد از انجام عمل مشکوک شک انسان حادث میشه، اما جایی که نمیدونیم عمل رو چجوری انجام بده از اون موقع شک هست، این شک ادامه داره طبیعتاً بعد از انجام عمل هم ادامه داره. خیلی مشکل هست بگیم اون لاتعاد واحدش اینه که زمان شک ما زمانی هست که شک در این هست که عاده بکنیم یا عاده نکنیم، والا در این که چجوری نماز بخونیم کنده شک ندهیم و میدونستیم. حالا شک نداشتنش رو بخاطر این هست که سهم بر ما آرز شده، نسیان آرز شده، جهل مرکب آرز شده. به هر حال اونجا انسان التفات نداشته که این که عمل رو چگونه باید انجام بده. فکر میکنم اطلاق دلیل نسبت به صورت شک خیلی روشن نیست و واقعا صورت شک رو نمیگیره.
تناسبش چیه که این خارج بکنیم؟
لا تعاد و صلات که انه بحث این هست که نماز عاده بکنم یا نکنم، به نماز چجوری بخونم یعنی بحث نیست.
نمازی
که
نمیدونستم چجوری
بخونم، نمیدونستم چجوری بخونم، این لا تا عاد و صلات که نه الان جایی که من فرض کنید الان شما بگن که نماز خوانده شده شما صحیح هست، این که قبل هم شک داشتم نماز چگونه بخونم یه چگونه نخونم، یه عبارت ابتدارم همین جمعه رو که شما بگید آقا نمازی که شما با اشتباه خوندید این نماز صحیحه، این که نه محط بحث من اینه که این نمون چیزی که مورد سوال من این هست، اون این هست که نماز رو صحیحاً این نماز رو حاله اعاده بکنم یا اعاده نکنم، اما این نماز چجوری بخونم مفروغنم هست که این دیگه مورد چیز تردید نیست. ولی اگه این مورد تردید باشه که صورت اصلیش اینه که بگو حاله نماز رو بخونم یا نخونم. ظاهر این تردید که میگن
سوال نداریم نیست که چجوری نماز بخونم، این شکه نیست. سوال اینه که بعد از اینکه اولا انجام دادم به هر شکلی، حالا
نه این به هر شکلی ازش استفاده نمیشه، این که بخواهیم بگیم که ناظر به همه حیثیات مفروغانن. این ببینید فرض کنید که حالا یه یکی چیز را از بکنم، یه بحثی هست که مثلا شما شخصی میاد سوال میکنه آقا من عرض کنم خدمت شما غسل جمعه رو یادم رفت انجام بدم، امام علیه السلام میگه اغتسل یوم السبت. آیا این اقتصر یوم السبت این امرش ازش استفاده وجوب غسل در روز شنبه استفاده میشه یا نمیشه؟ نمیگه نمیشه، میگه چون یعنی اصل اون عمل مطلوبان ان هست که غسل حکمش چیه. سوال از اصل حکم قضیه نمی کنه، سوال از فروعات مسئله می کنه. این لا تعاد و سلات هم اینجوریه، سوال از این نیست، یا کلام امام ناظر به این نیست که حالا اون نماز چجوری باید اتیان کنیم، یعنی اونجوری که نماز باید اتیان بشه مطلوبان ان هست. چرا من از اون جهت سوال کنم؟ این جهت که ممکنه این باشه که اصلا شک برام حاصل نشده بوده، ارتباط حاصل نشده. سوال فرع ارتباطه، و الان جایی که انسان ارتباط داره به ارتباط نداره خب الان سوال نمی کنه. ظرف ارتباطش ظرفی هست که آده باید بکنه یا آده نکنه، از اون باید بخواد سوال کنه. دیگه به نظرم خیلی مشکل هست که بگیم این روایت اصلا مواردی که انسان از اول شک داشته مثلا رجوعاً انجام داده، حالا بگیم
خب رجوعاً رو قاعده است دیگه، یعنی اینجوری نیست که رجوعاً انجام دادن مشکلی داشته.
نه نه، رجوعاً مشکل ظاهری نداره ولی واقعا ممکنه مشکل داشته باشه.
خب درسته، یعنی هر عمل هر جوری باشه هم تو قبلتش
نه قسمتی اینا رجوعاً انجام نمیده.
نه همش واقعا مشکل ممکنه،
نه ممکنه داشته باشه. نه بحث من این هست که ظاهر لاتوال این هست که زمانی که سوال برای مکلف هست، سوال از اعاده و عدم اعاده است. سوال یعنی که نه از که عمل رو چگونه باید انجام بدهد سوال وجود ندارد. سوال وجود نداره
چون گذشته وقتش،
یه این اون زمان سواله. اون همونی که اینجا اطلاق داشته باشه، حتی اون صورتی است که شک از قبل حاصل شده بوده، اون شک الان استمرار داشته باشه، اون نظر برسه اطلاق نداشته باشه. این نکته بحث. خب حالا این یک نکته. نکته دیگه این که عرض کنم خدمت شما، حالا بر فرض این که اون جایی رو که این دلیل شاملش میشه، حالا هر جایی رو قسمتی رو شامل میشه، من با شیخ یه مطلب رو مطلب میکنم، میگم ممکنه ابتداعا ممکنه اینجور به نظر برسه که لا تا دوستقا من رو دوباره بخونم. روایت لا تعاد الصلاه از سندی هیچ مشکلی نداره. این روایت در خصال وارد شده با این سند. حدثنا علی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین سعید عن احمد بن عیسی عن حریر عن زرار نبی عبدالله علیه السلام. همه جل سند سه ها هست. در تحذیب و فقیه هم به این شکل وارد شده، اینجوری که من اینو از جامعه حدیث دارم نقل میکنم. جامعه حدیث جلد 6 صفحه 268 اولین روایت ابواب الخلل الواقع به صلات داریم، چون این در واقع کلی ترین روایاتی هست که در بحث خلل مطرح است. روا زراره علی جعفر علیه السلام سوی از کنم فقیه روا زراره علی جعفر فرمید قال ابو جعفر، یعنی قال زراره فقیه جلد یک و یه روز من بیاریم تحذیب جمعه
چرا اگه شک داشته باشه شکش تفسیری هم نباشه نتونم بحث کنم یه عذر رو برم داشته باشه این شکش اینجا لطفا نمیم به نظر تو یعنی تناسبش اینجا هم که گیره زاره بچه انصاف این مهم این که این به ذهن بیاد که باید اون موقع که انجام دادی منظور
مثلا مجرد این که شخص
خب شکی که نتونه برطرف بشه کنه و
تفسیر نداره یه موقعی فرض کنید که هیچ وقت نداره باید به یک شکلی بخونه
رجوعاً
این اضافه حالا اون صورت خاص رو نمیخوام بگم
نمیخوام این ملا کشی
نه یعنی یه موقعی هست فرض کنید نمیدونه که نماز رو باید با سوره بخونه یا بدون سوره خوب نماز با سوره بخونه یعنی اگر دوباره من بیر محضوره این باشه وقتم نداشته باشه به تکرار اون صورت یه صورت خاصه اون صورتی که دوباره من بیر محضوره این باشه و
هراش هم برای رسم یک شرطلا نیست احتمال به شرطلا بودن نیست
نه احتمال به شرطلای از زیاده هست ولی نحجیستش قطعاً اشکال نداره خب هم دکرار نکن بذار دکرار نکن اینجور نیست که فرض کردیم که احتمال دارن واجب باشه دکرار احتمال باشه حرام باشه دکرار
خب همینجا اگر آیانی همی که میتونه احتیاط کنه یه منظور نیست
منظور دیگه اون صورت بحث در این هست که بدون شاید یه صورتی خوند حالا اینو میخونیم تا بعد ببینیم چی میشه بحثون فرصت داره یا در گشایش وقت هم هست گشایش وقت هم هست یا مثلا فرض کنید که نمیدونه امام جماعت قادر یا قادر نیست یه رجوعه هم هم میخونیم بعد از نماز حالا برای اینکه شاید قادر باشه از چیزش محروم بشیم یه جایی وارد مسجد شده نماز البته به بعد چیز شده میگه حالا الان نماز رو نخونه بعد از نماز سوال کنیم ببینیم عادل یا عادل نیست اگر عادل نیست که نه عادل باشه از اول بنای بر این نداره که اکتفا داد بنای اکتفا داره او از سال بنای اکتفا هم داره خیلی معلومیه کسایی که نمیخواد هیچ بی نوازم باشه حالا یه به حالا ترمتر بنده خدای این بود اومده بود میگفت تو مدرسه من مدرسه هر خونه که میگفت ارمه من رو باید خانم دختر خانم بخونه خیلی مثلا اجازه پدرش رو اینها و حالا ما مخواستیم یه هر دو بخونیم خب حالا نمیخوایی بخونم خب نه همجوری میشه مخواهد دنباله حالا مخواستیم حلال بشه حالا نشود 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 این لاف آد الصلاه رو اینجوری که اینجا نقل کرده میگه در تحریب جلد دو صفحه 152 روا دراره ان علی جعفر علیه السلام انه قال لا تقل الصلاه الا من خمسه از امام باقر نقل کرده این روایت رو و تو فقیه هم حالا یا صریحا یا با ارجاع ضمیر اینجوری که اینجا نقل کرده از کنم امام باقر ولی با تو خصال مرد نبرم کردن نبی عبدالله هست، تو هدایه صدوق قول ابو جعفر هست. بیشتر نقلایی که اینجا مطرح هست قول ابو جعفر هست. حالا مهم بفرید شاید مجموعاً یا ترجیح با قول ابو جعفر باشه که هدایم قول ابو جعفر هست. حالا مدد روایت این است: لا تعالو صلات الا من خمسه فن التخور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. و یه زیلی هم تو بعضی از موارد نقل روایت داره که هست اینجا مرحوم شیخ بفرمایند که ابتداعا ممکنه بگیم که این روایت میگه که هیچ خلل محتمل در صلات، خللی که در صلات هست باعث اعاده نمی شود، چه خللی که به جهت انجام ترک یک شیء امر وجودی ایجاد شده باشه، یا خللی که به خاطر اتیان به امری که عدمش شرط هست ایجاد شده. الا من خمسه تن مگر تحور و وقت و قبله و رکوع و سجود. یعنی ایشون می‌فرمایند که ابتداعا ممکنه هم در ناحیه مستثنا من هم در ناحیه مستثنا این روایت رو اهم از امر وجودی و امر عدمی بگیریم، ولی ایشون میگه از این روایت بیشتر از امر وجودی استفاده نمیشه. یعنی یک امری که واجب هست که در نماز آورده بشه و شما اون امر رو نیاورده باشید، اگر اون امر یکی از این پنجتا باشه، طهور رو ترک کرده باشید، وقت رو ترک کرده باشید، قبله رو ترک کرده باشید، رکوع ترک کرده باشید، سجود ترک کرده باشید، اون نماز باطل نمیشه. و اگر امری که ترک کردید غیر از اینها، اونها باید نماز را آمده
بشه. تکبیرت و لحرام خیلی چیز
هست، اونها همه به اصطلاح باعث میشه که نماز را آمده نداشته باشه دیگه. این پنجتا که همه
باید آمده کنه دیگه.
نه حالا
قیام و تسلی رکوع و تکبیرت و لحرام
باشه. نه حالا تسلی و رکوع خودش موضوعیت نداره. قیام و تسلیم رکوع یعنی این که از حالت قائم رکوع کردن، یعنی مقابل رکوعه. رکوع یعنی از حالت قیام به رکوع آمدن. این حرکت رکوع صرف میکنه. ولی قیام و تسلیم رکوع خودش قیام، نه که و بعد از این میکنم قیام و تسلیم رکوع یعنی این که قرائت که تموم شده قدیدان صرف بکنه بعد برو
مکس
قبل از اون. نه
مقدمه بنیادی رکوع
اونی که هست اون اینه که شما فرض کنید به جهت برداشتن یک شیعی خم شدید به طرف زمین. حالا که خم شدید به زمین داریم، حالا برگشتنه به حالت رکوع که رسیدید همون حالت رو بگیم اون رکوع دیگه. یعنی رکوع نیست، رکوع دیگه از قیام به حالت رکوع هستن. رکوع اینه در حالت انحناء رکوعی بودن، این رکوع نیست. رکوع این هست که از حالت قیام به حالت رکوع رفتن.
یعنی همین رکوع اسم کرده شاملون
هم اونم میشه اصلا رکوع نیست اگر قیام متصل به رکوع نیست. حالا تکبیرت الاحرام خوب این خیلی بحثایی داره. آجوا مثل الاحرام رو رکن نمیدونن، میگن در بعضی موارد رکن، در بعضی موارد رکن دونست که به طور کلی تکبیرت الاحرام رکن باشه. این باز اوتایی داره خیلی مسئله روشن. اصلا تو بعضی نقل های روایت تصریح داره به این که به ترک تکبیر مشکلی نیست و بعد از اون رفت. خب ایشون تو فهمید که ابتدا ممکنه تصور بشه که همه خلل چه عمر وجود به خاطر یک عمر وجودی ترک شده یا یک عمر علمی ترک شده که یعنی اون محقق شده اتیان شده اون عمر همه این ها شامل میشه. ولی ایشون میخوام بگن که نه، این رو باید انصراف داره به عمر وجودی، علمی رو شامل نمیشه. این شویه حالا اگر هم انصراف رو بذار کلی قائل نشیم، لااقل در مورد مستثنا ظاهرش اینه که طهور شرط، اگر طهور رو ترک کردید وقت شرط، اگر وقت رو مثلا رکوع شرط، اگر رکوع رو ترک کردید نماز رو باید اعاده کنید، اما اگر رکوع رو زیاد کردید باز هم لازمه اعاده. این ناظر به اون نیست، اون چیزی که باعث وجوب اعاده صلات هست ترک رکوعه، نه اتیانه به رکوع زائد. این ایشون اینجور کرده. حالا من در مورد این نکته دوم ایشون یه عرض بکنم، ممکنه شخصی اینجوری تقریب بکنم، بگه رکوع یک امری هست که انه شرط صحت رکوع این هست که رکوع واحد باشه به شرط لای از زیاد است. و این روایت میگه که شما اگر رکوعتون رو به نحو مأمور به انجام نداده باشید، رکوع رو به نحو مأمور به انجام نداده باشید، این اعاده باید کرد. رکوعی که متکرر هست مثلا دوتا رکوع، این رکوع مأمور به نیست، مأمور به این هست که یک بار رکوع انجام داده بشه. کاملا این بیان اگر اون مبناش هم درست باشه که تکرر باعث بشه اصلا اون رکوع اول هم کنه مطابق مأمور به نباشه، دو جور میشه تصویر کرد. یه جور تصویر این هست که بگیم تکرار رکوع خودش شرط مستقله، شرط نماز اینه که رکوع دوم درش آورده نشده باشد. یه موقعی هست میگیم نه، رکوع دوم شرط صحت رکوع اوله. حالا اگر این مطلب هم پذیرفته بشه که مراد از این شرط، شرط جزء است، عدم تکرار شرط جزء است، شرط اصل صلاته، این روایت ظهور در این نداره که رکوع به ما هو مأمور به اگر ترک بشه. رسول شاعر مقدس در رکوع گفته که مثلا در سجده، مثلا در سجده معتبر کرده که محلی که انسان پیشانش رو میگذاره پنج انگشت بیشتر بالاتر از محل پا نباشه. یه سری شرایطی رو در سجده شرط کرده، آدم اون شرایط رو انسان ترک کنه، بگیم اینها هم از خودم خدمت شما، اون چیزهایی که شرعن در صحت سجده شرط هست اینم ناظر به اونی روشن نیست، اونی که هست اونی که در اصل سجده شرط هست و عرفاً مقدم سجده هست، اما اون چیزهایی که عرفی سجده نیست ولی شاره زاهده بر او اینها رو معتبر کرده باشه، این معلوم نیست. به خصوص نکته ای داره، اون اینی که روایت میگه این پنجتا از زیر روایت استفاده میشه که این پنجتا فریضه هستن، سایر امور معتبر در نماز اینها سنت هستن. این که خیلی مشکله، ما میگیم که تمام خداوند تبارک و تعالی روش چیزش نداریم، میگیم سجده با همه خصوصیات، حالا نمیتونم رو به اون این بعد تو سرش رو دست کنم. علاوه بر این بحثی که هست، استظهار از این مطلب این هست که به خاطر نفس سجود صرف وجود سجود ترک شده باشه، نه سجود به ما و معموله ترک شده باشه، که یعنی سجود آموله ولی سجود رو علا ما اوجبه الله نیورده. این که ما بگیم سجود علا ما اوجبه الله داخل در مستثناست، نه داخل در مستثناست، نه داخل در مستثناست. این سجود رو آورده ولی سجود رو به اون نحوی که شارع منطبق کرده نیورده. حالا البته بعضی چیزا مثل ذکر رکوع و ذکر سجده اصلا مقابل رکوع سجده نیستن، اونا خارج از بحثه. یعنی بحثه اینه که اونهایی هم که شرعن در صحت رکوع و سجود شرط هست، اونها هم معلوم نیست که در این روایت داخل بشه. ظاهرن داخل در اون تو ما شکل بفهمن که ظاهرن مراد زیاده میخوره. این بیان ایشون میتونه بگه که به یه معنا نقیصه. مرحوم شیخ در مورد زیاده میگه زیاده همیشه بازش به نقیصه میکنه. زیاده چون معنیش میگه عدم شرط در صلات هست. ایشون میخواد بگه که کنه اون چیزهایی که از باعث میشه اصلا شما سجده نکرده باشید، اون نماز رو باطل میکنه یا آدم رو دنبال میکنه. ولی اگر نه سجده کردید ولی سجده رو با اون غیر رو بیدار نکردید، قبولت شما
باشید.
کسی استدلالیه
تو مستثنا عقل سلبی کلام اصلا در ماه بیان هست که با چه خصوصیتی این پنجتا مبتله. اون میخواد بگیم تو غیر این رو مبتل نیست، این اطلاق داره، ولی تو
پنج
تا در چه شرایط
مبتده
در
کنم برای من چه بشنسیم؟ نه اون چرا نباشه؟ به خصوص ارز کنم چرا میخواد فقط مستثنا منه رو بیان کنم؟ نه، میگه اولا این پنج تا وجوب عاده دارد، خیلی این پنج تا هم وجوب عاده ندارد.
یک کلام مستقیم داره میگه اراده نداره الا در این پنج مورد. حالا توی این پنج مورد چه جوری یا در چه شرایطی اراده داره؟
حالا ولو حالا اینجوری تعبیر بکنیم، اگر یه موقع دلیل یه ناظر میخواید بفهمه، ناظر فقط به مستثنا من هست. حالا من نمیدونم واقعا همینجور هست ناظر مستثنا من هست یا ناظر مستثنا من نیست. یعنی به فرض من احساس نمی کنم نکته ای داشته باشی که بگیم،
یا مثلا میگیم پیش هیچ طلبه ای دارید مثلا وسایل بورسی الا این پنجتا معنیش که این پنجتا هر این مسائل مثلا اون چیز رو برای نشه
بیم. نه برو معنیش بگیم تحلیل که بنام خواهید برید به بازه دیگه.
اما تو
اگه شما به اصطلاح امضای هیچ کس رو معتبر نیست مگر امضای این پنج نفر، این پنج نفر امضاشون هیچ شرط خاصی معتبر باشه رو باید ذکر کنن.
تو نکاح آجا یه بجا تو نکاح یه روایتی هست میگه نو یه رو تو نکاح مثلا از این پنج نکاح مثلا چیز نمیشه پس نمیشه ابلا از این پنج تا مثلا اخل و این 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 اخل
اصل رو میگه خصوصیات و شرایط نمیگه.
اون وشی میخواد چیز کنید سوال در مورد چی
داشت داره؟ اصلا موردش چی؟ حالا البته یه زیلایی داره، این زیلها هم معید هم مسئله هست که شما میفرمایید نبرد این الله تعاد و سلات الله من خمسه تهور و نفت و دقیقه و رکوع و سجود ثم قال القه سنت و تشهد و سنت فلا تنهد و سنت و فریدت مستثمر رو توضیح میده، مستثمر رو توضیح نمیده. یا تو نقل خصال و تکبیر سنت اضافه شده، تکبیر سنت همزاد اینها، این توضیح مستثمر رو میده. شاید همینجور باشه که شما فهمید. البته به یه معنا میشه از مستثنا هم اطلاق گرفت، ولی اطلاقش به نحو اطلاق مقامی که چون اطلاق مقامیش مال مجموعه ادله، اگه یه دلیل دیگه نداشته باشیم میشه تفسیر کرد، اگه یه دلیل دیگه داشته باشیم یه رابطش مایی نهی مبسوم وجه باشه، اون دلیل مقدمه. تفاوتش این هست که باید هیچ دلیلی نداشته باشه، ولی این دلیل با هیچ چیز دیگه تعارض نمی کنه. مثلا یه دلیل گفته باشه رکوع در بعضی شرایط باعث اعاده من عربم آلالا با فرضم که ما بگیم این چیز داره اطلاق داره نسبت به عقل مستثناش و صرفا ناظر هم گذشته باشه انشاءالله. حالا اینجا فقط من یه نکته عرض بکنم. یکی از نکات مهم در این روایت اینه که این سنت و فریضه به چه معنی است. ما این روایت رو اگر هم گفتیم ناظر به زیاده نیست ذاتن، ممکنه بحث سنت و فریضه اگر بتوانیم مصداق سنت و فریضه رو تعیین کنیم، در مورد زیاده هم حکم رو از ناحیه اون زیل که یک نوع تعلیل داره مطلب رو تعمیم بدیم. حالا این بحث سنت فریضه که در زیل وجود داره خیلی بحث مهمی است که تو این روایت وارد شده. اللهم صل علی محمد.